حرف در دل انسان اثر میذاره، ولو شایع باشه، ولو دروغ باشه، ولو بعدن ثابت باشه که آنچه که درباره فلانی میگفتن صحت نداشته، ولی وقتی که ما شنیدیم و نسبت به او ذهن ما مسئله دار شد، پاک کردن این ذهنیت از صفحه ذهن و قلب ما خیلی مشکله. مثال جالبی حضرت برای این قضیه بیان میکنن و اون اینه که اما انهو قد یرم رامی و تخت السهام و یحی کل کلام و باطل و ذالکه یبور. گاهی یک تیرانداز تیری رها میکنه ولی این تیر به خطا میره، یعنی چنین نیست که همه حرفایی که زده میشه و مثل تیر از چله کمان دهان انسانها رها میشه همه اینها درست باشه، به هدف حق بخوره. گاهی اینها بی اساسه ولی اثر این حرفا باقی میمانه و باطل اون حرفا از بین میره، ولی تأثیری رو که بر دلها گذاشته، آثار سوءش باقی میمونه. اما انهو لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع، بین حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. خب در اینجا کسی از حضرت پرسید که معنای این سخن شما چیست؟ حضرت امیر علیه السلام چهار انگشت دست خود رو جمع کرد، یعنی کنار هم انگشتان بسته نه باز، و این رو بین گوش و چشم خود قرار داد، یعنی فاصله‌ای که از گوش تا چشم انسان وجود داره با این چهار انگشت پر میشه. ثم قال الباطل ان تقول سمعت والحق ان تقول رأيت، این که فاصله حق و باطل چهار انگشته از گوش تا چشم اینه که باطل اینه که بگی من شنیدم، حق اینه که بگی دیدم. البته این سخن کلیت نداره که هر چی را که انسان شنید بگه باطله. ملاک میخواد بده حضرت امیر علیه السلام که بسیاری از حرفا رو که ما میگیم اگر بگن خب از کجا میگید، میگیم شنیدیم، خب این معیار درستی سخن نیست، ممکنه باطل باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه روی دشمنی باشه. و حق اینه که بگید دیدم، یعنی دقت کنید که گزاره هایی رو که میپذیرید و حرفایی رو که نقل میشه و شما تلقیه به قبول بکنید چیزایی باشه که قطعی باشه، به محض اینکه سخنی رو شنیدید فوری اون رو قطعی و یقینی تصور نکنید. خیلی از حرفا رو نقل میکنن ولی به کنهش که انسان میرسه میبینه اصلا اصل و اساسی نداشته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
معصوم خانم هر وقت که مادرم احتیاج داشت میومد کمک، شما هم سعی میکردیم هوای این خانومو داشته باشیم. دستاش زخم بود و میگفت از بس به شور و حساب کرده ناراحتی پوستی گرفته و معلوم نیست تا کی باید کار کنه و با کدوم پول شوهرشو از زندان آزاد کنه. با همون درد و دل میکرد و میگفت بریز و بپاشی تو مهمونی هفته قبل دیدم که به عمرم ندیده بودم. میگفت صاحب مجلس یه سوله کرایه کرده بود و هزار نفر از دوست و آشناهاشو دور هم جمع کرده بود و از مردا و زنایی که حلال و حرام خدا واسه شون اهمیتی نداشت به اندازه خرج 10 تا عروسی مفصل پذیرایی کرد. معصوم خانم میگفت اگه میدونستم که مجلس گناهه پامم اونجا نمیذاشتم، ولی با خودم فکر کردم اونا که خوردن و ریختن و رفتن، اما اگه اینجور آدم ها که اینطوری دستشون به دهنشون میرسه هوای امثال منم داشتن، دیگه مجبور نبودم با این سن و اوضاع کمرم کار کنم و شوهرم هم چند سال کنج زندون نمیپوسید و بر میگشت بالای سرمون. مولا علی علیه السلام تو خطبه 142 نهج البلاغه درباره چگونگی بخشش و احسان مطالبی فرمودن که استاد جواد محدثی در مورد اونها بیشتر برامون توضیح میدن.
در ادامه بحث امروز خطبه 142 نهج البلاغه رو هم مطرح میکنیم. این خطبه درباره این هست که انسان اگر کار نیکی انجام میده و خیر و احسانی به کسی میرسونه، به اهلش برسونه، به انسانهای شایسته، لایق، متعهد، برای اینکه خیر و خوبی و احسان و پول دادن و کمک کردن به افرادی که مستحقش نیستن، شایسته نیستن، ممکنه چند روزی مورد ستایش انسان رو قرار بدن، از آدم تعریف بکنن، ولی این تعریفی که افراد چاپلوس و متملق و برخوردار از آدم میکنن، فردا تبدیل به دشنام میشه. مال رو و ثروت رو انسان بدونه که کجا خرج بکنه. میفرماید و لیس لواضع المعروف فی غیر حقه و عند غیر اهله من الحظ فی ما عطا الا محمدة اللئام و ثناء الاشرار و مقالة الجهال. کسی که معروف رو و نیکی و احسان رو در غیر حقش قرار میده، یعنی بذل و بخشش های ناروا یا بذل و بخشش های به غیر اهل، به افراد ناشایست، بهره ای که میبرن چیه؟ خب اجر الهی که نمیبرن. یکی محمدة اللئام، انسان های لئیم و فرومایه تعریفشون رو میکنن، خب این یک بهره ایست که از دادن پول به افراد نالایق میبرن. یکی ثناء الاشرار، آدم های شر و بد انسان رو تعریف میکنن، و مقالة الجهال، انسان های جاهل و نادان درباره انسان حرف میزنن، تعریف میکنن، سخن میگن. این نهایت چیزیست که انسان هایی که به افراد نالایق بذل و بخشش میکنن بهش میرسن. اونم تا کی؟ مادام منعمن علیهم، تا وقتی که پول بهشون میدن تعریف میکنن. پول قطع بشه، این تعریف ها تبدیل به ناسزا و انتقاد میشه. ما اجود یدهو و هو عن ذات الله بخیل، چقدر اینا بخشندن در حالی که از بخشش در راه خدا اینا بخل میبرزن. خب پس چه کنیم یا علی؟ اگر این روش بخشش رو نمیپسندید، راه درست چیه؟ میفرماید فمن عطاه الله مالا، کسی که خدا مالی بهش داده، توانمند هست، کجا خرج کنه؟ فلیصل به القرابه، به خیشاوندان خودش کمک بکنه، این یک کار بسیار خدا پسنده. ولیحسن منه الضیافه، مهمانی بده، سور بده، اطعام بده، سفره بازی داشته باشه. ولیفک به الاسیر والعانی، کسایی که اسیرن، گرفتارن، به خاطر مثلا دیه تو زندان هستن، به خاطر قرض و چک بی محل، به خاطر ورشکستگی و مشکلات مالی و امثال اینها تو زندان هستن، خب این رو پول بده آزاد کن. ولیعت منه الفقیر والغارم، خب از این پولهایی که خدا داده به فقیر، به بدهکار بدن. ولیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب، به خاطر خدا بر اداء حقوق الهی، حقوق مالی و غیر مالی صبر کنن، چون این برای بعضی خیلی مشکله که بخوان پول واجب تکلیف الهی رو پرداخت بکنن، و این یکی از موارد صبره. فان فوزا بهذه الخصال شرف و مکارم دنیا و درک و فضائل الاخره ان شاء الله، کسی که به این خصلت ها نائل بشه، هم مکارم و خوبی های دنیا رو بهش رسیده و هم به فضائل آخرت رسیده. و این هوشیاری و زرنگی میخواد که انسان از مال بتونه به نحوی استفاده کنه که برای آخرت و ابدیت او خیر و ثمری داشته باشه.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
میتونیم یا علی بگیم و با امید و ایمان سرنوشت روشنتری رو توی صفحه های کدر زندگیمون بنویسیم، همیشه در پناه عنایت و لطف خدا و نگاه خاص مولا علی علیه السلام باشید. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
یا علی، یا علی، یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخشایی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از حضور ابن باب وحی در ری، اولین جلسه وعظ و پاسخگویی شیخ صدوق به سوالهای مردم در مسجد اعظم شهر با حضور رکن الدوله دیلمی برگزار شد. بعد از مجلس و در حالی که مردم از مسجد بیرون می رفتن، رحمان شاگرد شیخ صدوق خودشو به اون رسوند و گفت نامه ای از قم رسیده. شیخ صدوق که فکر می کرد برای پدرش اتفاقی افتاده، سری نامه رو گرفت. و حالا ادامه ی روایت کتاب صدوق الدین در قسمت 11. شیخ صدوق نگران نامه رو باز کرد. نامه از طرف برادرش شیخ حسین بود. رحمان پرسید:
جناب استاد، نامه از طرف کیست؟
از جانب برادرم حسین است.
خیر باشد انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزم محمد، سلام بر تو. اکنون که این نامه را می نویسم، چند روزی است که از حرکتم به سمت ری می گذرد. از جناب پدر مأموریت یافتم تا همراه تو به کوفه سفر کنم. در این باره سخن بسیار است و در نامه نمی گنجد. به زودی تو را در ری ملاقات خواهم کرد.
رحمان که صدای شیخ صدوق رو می شنید گفت:
سفر به کوفه؟ من همیشه آرزوی زیارت قبر مولایم علی را داشتم. مرا نیز با خود می برید؟
عجیب است، این نامه سربسته مطالب مهمی دارد. گویا پدرم از آن مقصودی دارد. شاید گردآوری احادیث در آن سرزمین گره‌گشای بسیاری باشد.
جناب استاد، بروم بار سفر ببندم؟
آری، بهتر است تا رسیدن برادرم من نیز جناب صاحب ابن عباد را از این موضوع مطلع کنم. شاید قدری دور بودن از این شهر و بررسی اوضاع از درون حکومت عباسیان در عراق بد نباشد.
پس من میروم آماده سفر شوم.
مراقب باش رحمان، فعلا کسی از این موضوع مطلع نشود تا من با وزیر و جناب حاکم مشورت کنم.
به روی چشم استاد، اطاعت.
غروب بود. شیخ صدوق و برادر شیخ حسین به بغداد رسیده بودند. رحمان شاگرد شیخ صدوق که اونا را همراهی میکرد رو به استادش کرد و گفت:
جناب استاد، بهتر است در همین کاروان سرا اقامت کنیم.
ببینم رحمان، این کاروان سرا جایی برای نگهداری اسبها دارد؟
بله جناب استاد، هم مکانی برای نگهداری اسب‌ها دارد، هم اتاق‌های بسیاری برای مسافران و مسجد برای عبادت.
با شنیدن این حرف شیخ حسین رو به برادر شیخ صدوق کرد و گفت:
نظرت چیست برادر؟
بهتر است هر چه زودتر وسیله رفتن به کوفه را فراهم کنیم و زیاد در بغداد نمانیم.
شنیدم از زمانی که احمد آل بویه از راضی بالله خلیفه عباسی خلعت خلیفه گری ستاند و مستکفی را وادار به اطاعت نموده، آسایش و آرامش به بغداد بازگشته است.
رحمان دنبال کلام شیخ حسین رو گرفت و گفت:
در شهر که برای یافتن آذوقه رفته بودم، شنیدم که همه احمد آل بویه را موعظ الدوله و حامی مسلمین خطاب می کردند. استاد، این همان برادر کوچک حاکم ری نیست که همه جا از دین خواهی و حمایتش از شیعیان و علویان یاد می کنند؟
آری خدا است، خدا به او طول عمر بدهد که خدمات بسیاری به اسلام کرده. آیا او اکنون در بغداد است؟ شیخ حسین در جواب برادرش گفت:
روزی در قم نزد پدر بودم که یکی از دوستانش از عراق به دیدارش آمد و گفت بعد از این که موعظ الدوله در عراق دست به پاکسازی وسیع اعتقادی برای رفع کینه آل علی زد و خیالش از آن آسوده شده، به تختگاه خود شیراز بازگشته است.
بهتر است به شهر برویم و به کار خود در جمع‌آوری احادیث مورد اعتماد بپردازیم. به شدت مایلم هرچه زودتر خود را به کوفه برسانم. انشاءالله که بتوانیم نشانه‌هایی از آن یار غائب بیابیم.
استاد، بغداد مسجد بزرگ و باشکوهی دارد که به دستور موعظ الدوله ساخته شده است. مردم میگویند از وقتی موعظ الدوله حاکم شده دستور داده حی علی خیر العمل و از آن بازگردد. همچنین حکم کرده که روز عاشورا برای شهادت امام حسین و شهدای کربلا مجلس سوگواری برگزار کنند.
درود خدا بر آل بویه که این چنین به شایستگی عظمت اسلام و حقانیت خاندان رسول خدا را به نمایش گذاشتند. شیخ حسین دنبال کلام برادرش گرفت و گفت:
خدا را شکر که در این سرزمین پرآشوب که مردمانش هر روز به رنگی در می آیند روزگار خوش برقرار شده است. امیدوارم در سایه خاندان علوی خداوند اسلام و مسلمین را در کنف حمایت خود قرار دهد.
انشاءالله.
حضرت استاد، با اجازه من وسایل اقامت را فراهم می کنم.
رحمان مراقب باش کسی ما را نشناسد.
اطاعت حضرت استاد.
رحمان اینو گفت و رفت تا وسایل اقامت در کاروانسرا رو فراهم کنه. بعد از رفتن رحمان، شیخ حسین رو کرد به برادر شیخ صدوق و پرسید:
چه لزومی به این همه احتیاط میبینی برادر؟
همیشه پدرمان از درویی و دورنگی مردمان این سرزمین و سستی پایه های ایمانشان برای ما نقل میکنند. جفای این قوم به مولایمان علی و فرزندانش در تاریخ ثبت است. بی‌جهت نیست که آخرین حجت و ذخیره امامت این چنین در غربت و تنهایی مجبور به زندگی در خفاست.
درست میگویی برادر. راستی به هنگام بیرون آمدن از قوم حال پدر را دگرگون یافتم. مدام به من یادآوری میکرد که در عراق بگردیم و هر طور شده شاگردان و وابستگان نواب خاص حضرت حجت را بیابیم یا نشانی هرچند کوچک از آن حضرت تا نابترین سخنان از آن بزرگوار را به خاطر بسپاریم و آن را بنویسیم.
حال که یار شفیق پدر جناب حسین ابن روح نوبختی بعد از آن همه سختی و زندگی در خفا از دنیا رفته، باید در دیدار با نائبش علی ابن محمد سماری بسیار محتاط باشیم. شنیدم که او اجازه فعالیت ندارد و تا قبل از خلافت موعظ الدوله با سخت گیری های بسیاری روبرو بوده است. هم اکنون نیز در خفا و در بستر بیماری به سر می برد.
پدر می گفت شنیده مولای من حضرت حجت توقیعی به علی ابن محمد سماری داد و در آن خبر وفات او را بیان فرموده. باید زود از بغداد به کوفه و نجف برویم تا شاید به افتخار دیدار این نائب برگزیده نائل شویم.
امشب را در بغداد میمانیم، فردا پس از اذان مغرب و در تاریکی شب این شهر را ترک میکنیم.
رحمان که برای فراهم کردن وسایل اقامت رفته بود با عجله برگشت و نفس زنان گفت:
حضرت استاد، خبری آوردم.
چی شده رحمان؟ چرا اینقدر آشفته؟
از مسافری شنیدم که آخرین نائب خاص مولای ما حضرت حجت سرگاه دیروز دار فانی را ودا گفته است. او میگفت به فرمان معز الدوله قرار است تمام عراق سیاه‌پوش شود.
نال الله و ناله راجم. یاران صدیق حضرت یکی یکی از دنیا می روند و کسی نمی داند حضرت حجت در کجای زمین به سوگواری عزیزان سفر کردهش نشسته است.
ای کاش در این غم و سوگ لیاقت دیدار و همدلی با حضرت را داشتیم. حضرت استاد، مگر نه این است که پرسش های فقهی و شرعی شیعیان را نواب خاص برای حضرت حجت بیان می کنند و پاسخ آن بزرگوار را به مردم می رسانند؟
آری همین گونه است. نائبان امام برای حل مشکلات علمی و اعتقادی و راهنمایی مردم در مجالس بحث و مناظرات هم فعال بودند.
حال که یکی یک آنان دار فانی را ودا گفتند، کار مردم به کجا می انجامد؟
این وظیفه بر دوش فقهاست. ما باید حافظ دین و شریعت باشیم. شیخ صدوق اینو گفت و در حالی که نگران به نظر می رسید رو به برادر شیخ حسین کرد و ادامه داد: حسین، نگران حال پدر هستم. اینجا نمی مانیم. باید قبل از طلوع آفتاب خود را به کوفه برسانیم. شاید بتوانیم یاران حضرت را بیابیم. باید به سرعت به جمع‌آوری احادیث حضرت حجت از دیگر محدثان و علمای شیعه اقدام کنیم و به قم بازگردیم.
موافقم برادر. من میروم وسایل حرکت را آماده کنم.
علی ابن باب وحی قمی پدر شیخ صدوق از دنیا رفته بود. در ورودی مسجد شیخ صدوق و برادر شیخ حسین ایستاده بودند و به مردم خوش آمد می گفتند.
خدا این عالم بزرگ را رحمت کند.
سلامت باشی.
جناب شیخ، خدا شما و برادرتان را برای ما نگه دارد.
خدا شما را هم حفظ کند. قدم رنجه فرمودین.
کمی که گذشت رحمان با عجله به سمت شیخ صدوق رفت و آروم گفت:
حضرت استاد، پیکی از جانب ری و دارالحکومه رکن الدوله پیام تسلیت آورده و میگوید به مناسبت درگذشت پدر بزرگوارتان مجلس یاد بودی در مسجد بزرگ ری از طرف ایشان و جناب صاحب ابن عباد برگزار شده.
پیک جناب رکن الدوله را تکریم کنید، بعد از مجلس نزد او میایم.
سپردم او را به خوبی پذیرایی و تکریم کنند.
خدا به تو جزای خیر دهد رحمان.
سپاسگزارم حضرت استاد.
کمی که گذشت شیخ حسین رو به برادر شیخ صدوق کرد و پرسید:
برادر جان، آیا سفر به خراسان و مشهد و زیارت امام علی ابن موسی الرضا را به خلیفه رکن الدوله خبر می دهی؟
آری، باید بداند که قصد من از این سفر گردآوری احادیث بیشتر از بزرگان و دانشمندانش که در سفر امام از مدینه به طوس آن احادیث را از زبان حضرت شنیده و آنها را نگاشتند. رحمان پرسید:
حضرت استاد، کی به زیارت مولای من علی ابن موسی رضا مشرف می شویم؟
ببینم رحمان، تو قصد ماندن نزد مادرت را نداری؟ حال که به قم بازگشته ای چرا قدری استراحت و برای آیندت برنامه ریزی نمی کنی؟ شاید مادرت از تو بخواهد همسری اختیار کنی و نوه هایی برایش به یادگار بگذاری.
من مادرم را خوب می شناسم. او هرگز از نظری که کرده منصرف نمی شود.
با شنیدن این حرف شیخ حسین رو به رحمان کرد و پرسید:
مگر مادرت چه نظری کرده رحمان؟
قبل از اینکه رحمان حرفی بزنه شیخ صدوق گفت: داستانش مفصل است. مختصر این که روزی مادرش از من خواست رحمان را به عنوان همراه با خود به ری ببرم تا در مسیر علم و دانش قدم بردارد. الحمدلله که او جوانی باهوش و علاقمند است. خط خوشی هم دارد و میتواند در نوشتن احادیث و کتاب ها یاری من کند.
میخواهم همیشه کنارتان باشم استاد. از وقتی هم سفر شما شدم احساس میکنم آدم دیگری شدم و مسیر زندگیم تغییر کرده. میدانم همه اینها به سبب دعای مادر و اصرار او به همراهی با شماست.
بسیار خوب یار شفیق، به خانه برو و امشب را در خدمت مادرت باش تا فردا بار سفر ببندیم و راهی زیارت مشهد و مرقد مطهر امام رؤوف شویم.
اطاعت حضرت استاد.
رحمان با شیخ صدوق و شیخ حسین خداحافظی کرد و رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، برنامه روایت کتاب رو هم تقدیمتون کردیم. کتاب صدوق دین موضوع این روزهای این برنامه است و اگه علاقمندید میتونید بازپخشش رو ساعت 22 ده شب از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف، بشنوید. اما امروز شنبه است، 21مین روز از مهر ماه 1403 شمسی و 8مین روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری، مصادف با سال روز ولادت امام 11 امام حسن عسکری علیه السلام. به همین مناسبت چند بیت شعر رو تقدیمتون میکنم. جلوگاه حسن یزدان عسکری است، قبلگاه دین و ایمان عسکری است، مظهر الطاف بی پایان حق، چشمه جوشان عرفان عسکری است. عرش را آینه بندان کردند، نور این آینه بندان عسکری است، قلب عالم می تپد از عشق او، یار حق دلدار جانان عسکری است. ذره گر بر کمال حق رسد، در دلش خورشید تابان عسکری است. سومین ابن الرضا هست و رؤوف، آیت نیکی و احسان عسکری است، آن که از دامان پاکش پرورش یافته مهدی قرآن عسکری است، راز خلقت از نگاهش شد عیان، حلقه پیدا و پنهان عسکری است.
سحن و سرای تو افزد از گوهر و طلا، هر را غیر از مسیر تو قطعا نداره انتها. وقتی در تو باز رو جای دیگه بریم چرا، رزقه یه دا میرسه هر رو از شهر سامرا، مدیون دمه حتر و بوی نسیمه، هی جان دلم وقتی اسم بسنه معلوم میشه که آقای ما کریمه. از سوار مرتضای آه ما عسکر، دو تا حسن دو محلقا فرقی نداره واسه ما، بقی و شهر زامرا یا امام عسکری.
مدینه را دامنی از عطر گلهای محمدی پر کرده است، کوچه باغ‌های مدینه به پیشواز 11مین گل بوستان ولایت آمده است. مدینه شب انتظارش را به دست صبح امید سپرده است که ناگاه در صبح دمی حیات بخش، باران رحمت حق بارید و نوزادی پر خیر و برکت چشم به جهان گشود. مقدمش گل باران، میلادش فرخنده.
قدم قدم دلم سامرا و حرم، کنار سفره کرم امام عسکری، سایه سرم سرگرم مستیم، سرم گرم عشق دلم میخوام اجازه شد بدی امام عسکری، قرونت برم خاطرات شیرینم از زیارت عشق، اون نمازی که خوندم روی تربت عشق، منو دعوتم کن دوباره که چشمام بر از انتظاره، کسی که یه بار زائر شد برا دیدنت بی‌قراره. خاطرات شیرینم از نمازی که
انشالله که میلاد بر همه شما مبارک باشه و به زودی زود زیارت با معرفت حضرت در سامر را نصیب همتون بشه. اما بپردازیم به ادامه برنامه های نوبت کاری رادیو معارف، سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین ماندگاری در برنامه بربال سخن. لطفاً بشنوید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام